نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج FM 102 مگاهرتز. از مزرعه تا صبح
باج خانوم ده بسیار اشتیز مانی نرزی گرید
سلام
سلام علیکم
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام، درود به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی سلامت و علاقمندان به برنامه از مزرعه تا سفره. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکاران پرتلاشم در این برنامه یک چند دقیقه رو با شما سپری می‌کنیم تا درباره مسائل مهمی که وجود داره در حوزه محصولات کشاورزی و تولید محصولات و بردن اونها تا سر سفره گفتگو کنیم. مهمان محترم امروز ما آقای دکتر حسین عسکری هستند، مدیر چند شرکت دانش بنیان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و متخصص ژنتیک فیزیولوژی که بهشون خوش آمد میگم. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون و همینطور شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که بتونیم بحث خوب و موثری داشته باشیم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، قبل از اینکه موضوع برنامه رو مشخص کنیم، یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم موضوع برای دوستانمون بیشتر جا بیفته و بیشتر با موضوع امروز ما آشنا بشن.
آب این مایه حیات، منبع اصلی انتقال املاح معدنی به بدن به شمار میاد. املاحی مثل کلسیم، منیزیم و پتاسیم که در سلامت استخوان‌ها، تعادل عضلات بدن و قلب نقش مهمی داره و همینطور در کشاورزی و در صنعت آب نقش حیاتی رو ایفا میکنه. آبهای گیاهی یا همون نوشیدنی هایی که از ترکیبات مفید گیاهان سرشار شدند برای سلامت بدن ما اهمیت و ارزش ویژه‌ای دارند و در امنیت غذایی نقش مهمی رو ایفا میکنند. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره اهمیت آب و تولید محصولی به نام آب گیاهی صحبت میکنیم که ترکیب ارزشمند برای تندرستی و شادابی انسانه. با ما همراه باشید.
با شنیدن این بخش مشخص شد که موضوع ما این هفته درباره صنعت نوشیدنی هاست. ببینیم که در مورد صنعت نوشیدنی ها چقدر میتونیم کمک کنیم به تولید کنندگان این حوزه و البته با شرایط ویژه‌ای که کشور ما داره در منطقه خشک و نیمه خشک هست، بتونیم از این طریق با روش های جدید و روش های نوین اتفاقات بهتری رو در کشاورزی رقم بزنیم. آقای دکتر میسپارم مقدمه رو به خودتون. البته من یک کوتاه گفتم ولی قطعا صحبت شما اثر بیشتری داره.
یک دنیا ازتون ممنونم. ببینید نوشیدنی ها یک فرصت بسیار جذاب و سلامت محور هستن. یعنی اگر ما مواد غذایی رو، مواد معدنی رو و ویتامین ها رو بتونیم در قالب نوشیدنی بیاریم، روی یک حامل مایع سوار بکنیم، بدون شک اینها به مراتب بهتر از غذای خشک یا غذاهایی که ما به عنوان وعده های غذایی صبحانه نهار شام میخوریم وارد بدن ما میشن و فوایدشون رو به ما منتقل میکنن. نکته اصلی اینجا این هستش که بدن ما با حجم بزرگی از آب ساخته شده و ما نیاز داریم به مصرف آب. میدونید که آب در حقیقت یکی از ویژگی های یکتا و انحصاری که داره ظرفیت گرمای ویژه هست. در حقیقت شما برای اینکه بتونید یک درجه سانتیگراد یک گرم آب رو گرم بکنید، گرمایی باید بهش بدید که اون در برابر بقیه مایعات بالاترین گرما هست. پس گرم کردن آب سخت‌تر از همه مایعات و این ظرفیت گرمای ویژه به ما کمک میکنه که با نوشیدن آب بتونیم دمای بدنمون رو کنترل بکنیم و اون رو مهار بکنیم. چون میدونی که ما یه رکتور گرمایی هستیم. تمام پیوندهای شیمیایی که تو غذای ما وجود داره وقتی شکسته میشن حرارت تولید میکنن و ما باید بتونیم این حرارت رو از بدنمون دفع بکنیم، چون باید بتونیم به تعادل حرارتی برسیم و آب نقش کلیدی تو این کار داره. خب حالا پس ما به آب نیاز داریم، یعنی بدن ما به آب نیاز داره و آب یکی از مهمترین دریافتی‌های بدن ما هست. اگه از این بود به قضیه نگاه بکنیم، پس ما آب لازم داریم. خب آب در حقیقت یه مولکولی هست که ما بهش میگیم H2O. همین کفایت میکنه؟ نه. یکی از بحران‌هایی که ما با آب داریم اینه که آب نمیتونه خالص باشه.
بله.
اگر شما آب خالص میل بکنید، در حقیقت دارید یک نوع سم وارد بدنتون میکنید. چرا؟ چون بدن شما سلولهای زندهی داره که در داخل این سلولهای زنده انواعی از مواد جامد محلول وجود دارن. اگر شما آب خالص رو وارد بدنتون بکنید، آبی که مردم ما همه بهش میگن آب مقطر و یا آب دایونایز یا آب یونزدائی شده، این آب وقتی وارد بدن ما بشه با یک تهاجم بزرگی وارد سلولای ما خواهد شد و منجر به ترکیدن و شکافته شدن سلول میشه. پس ما هیچ وقت مجاز نیستیم آب خالص بخوریم. این نکته بسیار مهمیه. یعنی اگر شما آب رو میجوشونید، باید توی این آب چیزی حل بشه که بخورید. اگر نه، شما دارید یه آب نزدیک به خالص رو میخورید. یعنی آب جوشانده شده بدون ماده همراه آب زیاد خوبی
نیست.
چون مواد معدنش رسوب کرده و این آب میتونه به سلولای ما صدمه بزنه. به همین خاطره که شما توی آب جوشونده و یه چیزی وارد بکنید، یه قندی، یه
نمکی،
یه چیزی بعد همراهش باشه. خب این یه نکته مهم هست. حالا سوال اینجا اینه که ما میتونیم از آب به عنوان یک بستری برای تأمین نیازهای معدنی، نیازهای غذایی بدن انسان استفاده بکنیم؟
بله.
یا نه؟ معنای آب معدنی از همینجا منشأ گرفت، از همینجا نشأت گرفت که ما نیاز داریم که یک آبی رو به افراد بدیم که توی این آب مواد معدنی وجود داشته باشه. خب چالش از همینجا شکل میگیره. انسان در بدنش تقریبا 35 ماده معدنی نیاز داره. گیاهان 13 ماده معدنی خاکی نیاز دارن.
انسان چقدر آقای دکتر؟
انسان 35 تا ماده معدنی تقریبا نیاز داره. چرا میگم تقریبا؟ چون بعضی از مواد معدنی وجود دارن که ما اونها رو جز مواد معدنی ضروری طبقه بندی نمی کنیم. به عنوان مواد معدنی با اثر مفید طبقه بندی میکنیم. یعنی اگر نباشن زیست با مخاطره مواجه نمیشه، اما بودنشون کمک کننده هستش.
بله.
تو گیاهان هم همینطور، تو همین موجودات زنده این مفهوم وجود داره. بنابراین نکته اصلی بس اینجاست که آیا ما میتوانیم ماده معدنی رو به گیاه بدیم، به انسان بدیم، که این از طریق آب نیاز بدن رو تأمین بکنه یا خیر؟ یکی از چالش‌های مواد معدنی این هست که میتونن طعم، رنگ و بوی آب رو عوض بکنن. پس ما مجاز نیستیم از مواد معدنی استفاده بکنیم که میتونن آب رو از معنای خلوص و اون تراوت خودش دور بکنن.
بله.
آبهای معدنی آبهای خیلی خوبی هستن. آبهای آشامیدنی طبیعتاً یه قدری از مواد معدنی توشون محلول هست. ما اومدیم توی مطالعات آکادمی که خودمون یک آبی رو معرفی کردیم که این آب در حقیقت یک آب معدنی گیاهی هست. در حقیقت اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که اگر یه آب معدنی رو بخوایم معرفی بکنیم، به آبی اطلاق میکنیم، آب معدنی، که یک آب از بستر مواد معدنی خاک عبور کرده و به مسیر حرکتش و در مسیر حرکتش یک سری مواد توش محلول شدن و ما اسم این رو گذاشتیم آب معدنی که از طریق چشمه‌ها و نهرهای طبیعی به دست ما میرسه. ما اومدیم به این ماده معدنی یک ارزش زیستی اضافه کردیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم اگر گیاه جو، گیاه گندم، گیاه برنج رو بکاریم،
بله،
مواد معدنی رو جذب میکنن و این مواد معدنی که وارد گیاه میشه واجد یک ارزش زیستی شده. چرا؟ چون این مواد معدنی یک لایه غربال زیستی رو طی کردن، یعنی گیاه اونها رو پالایش کرده، اونایی رو که به درد زیست خودش میخورن رو جذب کرده و باقی رو ریخته بیرون، جذب نکرده یا توی محصولی که ما داریم باش کار میکنیم وجود نداره. ما طی یک فرایند فیزیکوشیمیایی پیچیده و ارزان قیمت اومدیم و مواد معدنی رو از گیاه گرفتیم و وارد آب خالص کردیم و اسم این رو گذاشتیم آب گیاهی.
بله.
و این آب گیاهی این ظرفیت رو داره که نیاز معدنی بدن انسان رو تا حد زیادی جبران بکنه. خب این چه کمکی به ما میکنه؟ چرا ما باید به آب چنین اعتنایی رو داشته باشیم؟ بسیاری از مواد معدنی وجود دارن ولی قابل جذب نیستن. مثلا شما اگر بخواید
مثل
منگنز، مثل مس، مثل آهن، مثلا اگر من یه ریز آهن رو بردارم میل بکنم، براده آهن رو ببرم تو دستگاه گوارشم، این آهن جذب نمیشه توسط بدن من. آهن باید با یک فرمولاسیونی وارد بدن من بشه.
بله.
منگنز به عنوان یک یون فلز قلیایی و خاکی باید وارد یک فرمولی بشه، وارد بدن من بشه، بدن من جذبش بکنه. بزرگترین دستاورد و جذابیت آب معدنی گیاهی یا آب معدنی زیستی این هست که مواد معدنی رو به فرمی در آب به شما تحویل میده که زیست اونها رو جذب کرده.
بله.
و این میتونه یک ارزش افزوده بسیار خوبی رو ایجاد بکنه. یکی از نکات بسیار مهم در صنعت نوشیدنی ها که من شدیداً بهش تأکید میکنم این هست که نوشیدنی ها میتونن دارو محور هم بشوند، یعنی سلامت محور بشوند.
بله.
ببینید ما تو دنیای زیست دو تا معنا داریم. مثلا ما میگیم گیاهان دارویی، ما حیوان دارویی نداریم ولی میگیم گیاه دارویی.
بله.
ولی چرا نمیگیم گوشت دارویی؟ چون در دنیای گیاهان متابولیت ها یا تولیداتی وجود داره، ترکیبات زیستی وجود داره که جانوران قدرت تولید اونا رو از دست دادن. بنابراین شما نمیتونید سلامت خودتون رو در دنیای بدون گیاه جستجو بکنید. گیاهان برای سلامت شما، برای مقابله با پاتوژن ها و میکروارگانیسم های بیماریزا در بدن شما الزام آور هستند. اگر این رو بپذیریم به عنوان یک قانون و قاعده، جالبه بدونی که قارچ ها به عنوان گیاهان نخستین یا اولیه دیده
بله.
میشن و تنها رده ای از موجودات زنده که معنای تراپی یا درمانی به خودش گرفته قارچ هست. یعنی ما مفهومی داریم به نام مایکوتراپی یا قارچ درمانی.
بله.
یعنی قارچ ها میتونن مثل دارو عمل بکنن. ما ذیل همین مفهوم اومدیم یک نوشیدنی رو به نام مایکو درینک تولید کردیم، یعنی نوشیدنی قارچی. شما اگه تشریف برید توی بازار و ببینید که محصولاتی وجود داره، نوشیدنیایی وجود داره که این نوشیدنی ها به شما مثل پالپ میوه‌جات، یک ترکیباتی توی نوشیدنی هست، خب براتون جذابیت داره. این نوشیدنی که ما توی شرکت هلفورکمون تولیدش کردیم در حقیقت قادر هست قارچ رو به عنوان پالپ به شما بده. یعنی شما علاوه بر این که یک پالپ دریافت میکنید، یک درمان رو هم دریافت میکنید، یعنی علاوه بر این که نوشیدنی دریافت میکنید،
یعنی با یک تیر در حقیقت
دقیقا همینطوره. اصرار من به اینه که نوشیدنی ها نباید تهدید سلامتی بشن. یعنی ما یکی از بحران هایی که در نوشیدنی هامون داریم این هست که ما ترکیباتی رو در نوشیدنی ها استفاده میکنیم که به دلیل جذابیت زبانی و دهانی به بدن مصرف کننده خسارت وارد میکنه.
بله.
یعنی مثلا شما وقتی نوشابه میل میکنید حجم بزرگی از قند و اسید رو وارد بدنتون میکنه، یه اسید معدنی مثل اسید فسفوریک، ولی چون لذت دهانی داره شما این رو استفاده میکنید. نکته اصلی اینجا این هست که ما باید نوشیدنی ها رو به عنوان لایه اصلی، ارزان قیمت و بسیار سهل الوصول در سلامتی و تأمین نیازهای بدن قلمداد بکنیم. پس تأکید میکنم ما باید مخصوصا برای کودکان، مخصوصا برای خانمهای باردار، مخصوصا برای سالمندان عزیز، این بسیار بسیار حائز اهمیت هست. یعنی ما نمیتونیم از محصولاتی استفاده بکنیم که میتونه به بدن این بزرگان و عزیزانمون صدمه بزنه.
خیلی از شما متشکرم. همچنان ما گفتگومون رو در برنامه از مزرعه تا سفره با آقای دکتر حسین عسکری، مدیر چند شرکت دانش‌بنیان و متخصص ژنتیک فیزیولوژی ادامه خواهیم داد. موضوع گفتگوی امروز ما درباره صنعت نوشیدنی هاست. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، باز هم با شما خواهیم بود.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
در سالهای اخیر با پیشرفت دانش و فنون هسته‌ای و کاربرد این روش‌ها انقلابی در کشاورزی جهان ایجاد شده. صحبت‌های دکتر حسین عسکری رو بشنوید، استاد دانشگاه، متخصص ژنتیک فیزیولوژی و محقق محصولات دانش بنیان.
من قراره نگاهی رو ایجاد بکنم به اهمیت اورانیوم غنی شده و کاربرد حیاتی اون در توسعه صنعت و دخالت کارآمد و جدی اورانیوم غنی شده در شکل گیری کشاورزی مدرن و امنیت غذایی. مفهوم غنی سازی اساساً به مفهوم افزایش نسبت یک ایزوتوپ خاص در یک نمونه اشاره داره و خب میدونید که ایزوتوپ هایی که مد نظر ما هست ایزوتوپ های سبکتر اورانیوم هستش نسبت به ایزوتوپ قالب طبیعی. خب چرا ما میریم به سمت شکل گیری و شکل دادن مفهوم غنی سازی و اینکه این ایزوتوپ های رادیواکتیو میتونن چه کاربردهایی داشته باشن؟ میدونید که ترکیبات مثل اورانیوم رادیواکتیو وقتی که به یک غنای مناسب میرسه به دلیل ناپایداری که در هسته خودش داره و در گذر زمان دچار واپاشی میشه و پرتوهای آلفا، بتا و گاما از خودش ساطع میکنه. این پرتوها به دلیل اینکه به ما قابلیت ردیابی میدن اهمیت ویژه‌ای رو در سامانه‌های زیستی و شکل‌گیری نظامات ردیابی ایجاد می‌کنند. خب ما برای اینکه بتونیم بهبود مدیریت کود و تغذیه در گیاهان داشته باشیم، لازم داریم که کارهای جذب کود توسط گیاهان رو مورد بررسی قرار بدیم و یکی از اونها ایجاد ایزوتوپ‌های رادیواکتیو مواد غذایی گیاه مثل ازاد و فسفر هستش. پس ما با دانستن اینها میتونیم به سرنوشت ماده غذایی که به خاک اضافه میشه، باقی مانده های مواد غذایی و کودها در خاک و مقدار نفوذ اونها به داخل آبها و منابع آب زیرزمینی دسترسی پیدا کنیم و اون رو درک بکنیم و بر اساس این فرمولاسیون های دقیقی رو برای تغذیه گیاه و صنعت کشاورزی بنویسیم. چرا این خیلی مهمه؟ چون بین اراضی کشاورزی و اکوسیستم حیات مردم و زندگی شهری و روستایی تنیدگی بزرگی وجود داره و ما باید مراقبت جدی بکنیم که مردم با
آلودگی های مواد معدنی مواجه نشن و غلظت مواد معدنی از یک حدی بالاتر نره. خب پس این خیلی حائز اهمیت هست که ما توانایی ساخت این ایزوتوپ های رادیواکتیو رو داشته باشیم و این دقیقا تو لبه دانش برای توسعه کشاورزی وجود داره. از طرف دیگه یکی از کاربردهای ایزوتوپ های رادیواکتیو برای ما بررسی روابط آب و گیاه هست که ما میتونیم بر اساس اون بفهمیم که کدوم گیاه قابلیت بهتری برای زیست در مناطق خشک داره و بتونیم مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک رو بر پایه دانشی که از ایزوتوپ‌های هیدروژن و اکسیژن به دست میاریم شکل بدیم. خوب کنترل آفات و بیماری‌ها، افزایش ایمنی و ماندگاری غذا از جمله کاربردهای بسیار بسیار کلیدی در حوزه کشاورزی هست که میدونید که فناوری هستی این قدرت رو به ما میده که بتونیم حشرات رو عقیم کنیم و در نتیجه پرتودهی گاما یا ایکس به حشرات نر جمعیت حشرات رو بدون کاربرد سموم تحت کنترل و مدیریت خودمون در بیاریم. جالبه که انقدر روابط همکاری های بین کشاورزی و انرژی هستی قدرتمند هست که ما چارچوب همکاری رو بین سازمان خاربار جهانی FAO و در حقیقت سازمان انرژی اتمی میبینیم که وجود داره و این رابطه باید شکل بگیره تا ما بتونیم از منافع اون استفاده بکنیم. بر همین اساس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دهه 1960 با سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد قراردادی رو منعقد کردن که بر مشترکی برای توسعه این فناوری در کشورها داشته باشن. نکته بعدی که ما بهش اشاره میکنیم این هستش که به عنوان محوری ترین بحث ما از ظرفیت انرژی هسته‌ای و ایزوتوپ‌های رادیواکتیو برای ایجاد جهش‌های هدفمند در گیاهان استفاده می‌کنیم، برای اینکه بتونیم ژرم‌پلاسم گیاهیمون رو غنا ببخشیم و برای اصلاح نژاد از اونها بهره بگیریم، کما اینکه ما در این حوزه توسعه و پیشرفت بزرگی رو به اتکای ظرفیت دانشمندانمون که این قابلیت رو برای غنی‌سازی ایزوتوپ‌های رادیواکتیو برای ما ایجاد کردن به دست آوردیم.
در برنامه امروز آقای دکتر عسکری نکات بسیار مهمی رو گفتن. اون مواد معدنی که با خاک میان که ما بعد از این آب برای نوشیدنی ها و ساخت نوشیدنی ها استفاده می کنیم، آیا مواد قابل جذب در درون این آب میان یا این که نه مثل همون آهن یا گوگردی که گفتید ممکنه غیر قابل جذب باشن؟
بله، بسیار به نکته خوب و دقیق اشاره کردید. ببینید مواد وقتی میخوان وارد بدن ما بشن به دو تا الزام نیاز دارن. الزام یک اینه که باید مواد محلول در آب بشن، یعنی شفاف باشه آب. هر زمان آب رو کدر دیدید بدون یک ماده توی آب مخلوط شده، محلول نشده. حل شدن یک شاخص داره و اونی که شفافیت مایع رو خراب نمیکنه. پس شما وقتی که آب معدنی میل میکنید و این آب شفاف هست، یعنی مواد معدنی توی این آب حل شدن. خب این شاخص یک رو داره. شاخص دو چیه؟ شاخص دو این هست که مواد معدنی اگر موادی همراهشون باشه جذب و بهره برداری از اونها تغییر میکنه. این وجه متمایز بین آب معدنی هست، یعنی اونی که از چشم سارها گرفته میشه، و آب معدنی گیاهی یا بایوواتر یا آب زیستی هست. ما وقتی که موادی همراه مواد معدنی توی آب داریم، مواد عالی یا برخی از عناصری که از گیاه به دست میان، ظرفیت جذب و بهره برداری از اون مواد رو ارتقا میده و این به ما میگه که ارزش زیستی پیدا میکنه این آب. یعنی یک ظرفیتی به وجود میاد از این جنس که آیا ما میتوانیم آب معمولی رو تبدیل بکنیم به یک منبعی از انتقال ارزش ها، سلامتی و تغذیه مناسب، این اون گامی هستش که ما به لحاظ فناوری توش باید برداریم.
بله.
و این توانایی برای ما به وجود اومده که ما بتوانیم آبی رو در اختیار مصرف کننده قرار بدیم. و باز هم تأکید میکنم مخصوصا برای دوسوی در حقیقت منحنی یک اکوسیستم انسانی که یک ضلعش کودکان ما هستن، یک ضلعش بزرگان ما هستن، این دوسو بی نهایت به این مطلب واکنش مثبت نشون میدن و بدنشون به این نیاز داره که ما ماده معدنی رو از غربالهای زیستی عبور بدیم.
بله.
و این به ما کمک میکنه. کما اینکه شما زمانی که گوشت میل میکنید توی گوشت آهن وجود داره. این آهن چرا برای بدن شما قابل جذب تر از آهنی که در آب وجود داره؟
درسته.
تفاوتش اینه که این گوشت آهن رو وارد پردازش های زیستی کرده و ما به این میگیم دسترسی زیستی برای شما فراهم تر شده. و باز هم تأکید میکنم هر چقدر که در تولید یک محصول لایه های موجود زنده بیشتر باشن، محصول ما با ارزشتر و از چگالی ارزشی بالاتری برخوردار هست. بنابراین ما تمام تلاشمون در اون منظومه شرکت های دانش بنیان و فناور و خلاقمون بر این متمرکز هست که بتونیم آشامیدنی و نوشیدنی هایی رو تولید بکنیم که بتونه برای مصرف کننده یک بار مالی بزرگی ایجاد نکنه، دو بتونه سلامتی بزرگتری رو به وجود بیاره. من بسیار روی مطلب تاکید دارم که سلامتی خاص قشری نیست که قدرت پرداخت بالاتری دارن. همه مردم ما، همه کودکان ما، همه بزرگسالان ما حق دارن که از منابع سالم استفاده بکنن. بنابراین ما نیاز به این داریم که به فناوری‌های تاکید بکنیم که ارزش آفرین هستند ولی اقتصاد و قیمت پیچیده و عجیبی هم پیدا نمی‌کنن، چون باید در دسترس باشه. بنابراین ما تاکیدمون توی منظومه دانشگاهی و شرکتی خودمون روی این هستش که بتونیم یه آبی رو ایجاد بکنیم به نام، ما اسمش رو گذاشتیم توی کارهای صادراتیمون به نام فایتو درینک، یا یک نوشیدنی گیاهی که یک آب معدنی گیاهی هست که بتونه کمک بکنه به سلامت مصرف کننده. و صاحب این فناوری هستیم چون میتونیم از گیاهان این کار رو انجام بدیم. و تأکید دارم روی این که ما تونستیم مواد معدنی رو از گندم، جو و برنج استحصال بکنیم و این رو وارد آب خالص بکنیم که مردم ما بتونن از مزایای غربال‌های گیاهی در تولید مواد معدنی قابل جذب بهره بگیرن.
آقای دکتر، یک نکته دیگر هم ممکنه مورد سوال دوستانمون باشه. این آب معدنی گیاهی که مواد قابل جذب و مواد معدنی قابل جذبی در اون هست، با ترکیب با اسانس ها و یا میوه ها و یا در حقیقت عصاره های مختلف، مواد معدنیشون تغییر نمی کنه؟ اثرش برای بدن ما کمتر نمیشه؟
خیلی به نکته خوبی اشاره کردید که من تأکید بکنم آب معدنی ویژگیش این هستش که باید نه طعم داشته باشه، نه بو داشته باشه، نه مزه.
بله.
یعنی آب باید باشه. بنابراین اما از این آب ما میتونیم توی فرمولاسیون انواع نوشیدنی‌ها بهره بگیریم. کاملا فرمایش دقیق و درستی بود که فرمودید. روی این تأکید بکنیم که هر فرمولاسیونی بدون شک روی دسترسی زیستی مواد اثر میذاره. کما اینکه شما وقتی که قرمه سبزی درست میکنید، توی قرمه سبزیتون لوبیا میریزید، سبزیجات میریزید و توش لیمو امانی میذارید. اینی که بهش اضافه میکنید، این فرمولاسیون برای رسیدن به یک حد اکثر دسترسی زیستی هست. آیا این فرمولاسیون میتونه یه چیزی رو از دسترس خارج کنه؟ دقیقاً همینطوره. این اون جایی هست که فرمولاسیون میرسه به یه نقطه بهینه. به عبارت دیگه، ما زمانی به این مجموعه آب معدنی گیاهی چیزی اضافه میکنیم که برای ما ارزش افزوده ایجاد بکنه،
یا حداقل از ارزش اولیه کم نکنه.
دقیقاً همینطوره. کاملا درست میفهمید. بنابراین این اون لایه فناوری و دانشی هست که ما نیاز داریم به این که بپردازیم بهش.
بله.
که چه فرمولاسیونی باید اجرا بشه. برای همین ما به دانش بنیان بودن و داده های دانشی نیاز داریم. این یک کار هنری نیستش که یک اختلاط شناسی یا میکسولوژی لازم باشه ما بهش تسلط داشته باشیم، واقعا لایه دانشی بزرگی داره برای اینکه بتونیم به این ادراک برسیم. و الحمدلله همونطور که شما فرمودید ما در دانشگاه شهید بهشتی و شرکت غذایی هلفورک به این توانایی رسیدیم و این قابلیت رو برای این تولید داریم.
خیلی متشکرم دوستان، امیدوارم که برنامه این هفته از مزرعه تا سفره هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تشکر ویژه میکنم از آقای دکتر حسین عسگری، متخصص ژنتیک فیزیولوژی و استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی که همراه ما بودند.